أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. خب، مرحله در واقع فصل آخر مرحله 6 بودیم که در رابطه با مقولات نسبی صحبت می‌کردیم. راجع به عین دیگه صحبتی داشتیم و بحث عین تقریبا تموم شد. یعنی راجع به مقوله متا گفتیم اینا همه در واقع مقولات نسبی هستن و به خاطر اون وضعیتی که از نسبت دوتا شی حاصل میشه، این عرض بر اون حالا جوهر یا بر اون عرض دیگه در واقع حمل میشه و قرار میگیره. گفتیم همیشه اینجا انگار گویا سه طرف داریم دیگه. مثل گفتیم مکان متمکن، نسبت بین مکان متمکن و وضعیتی که حاصل نسبت بین مکان متمکنه. که حالا اونجا اگر مثالش رو بخوایم بزنیم، دو دایی باید پرسید من حالا تو ذهنم داری مثالی که میزنه همین که آقا مثلا شما میپرسید حالا مثلا فلانی داره چی کار میکنه، وقتی میخوای توصیفش کنی میگه مثلا فلان جاست. خب حالا شاید مکان رو کامل توضیح ندم، مثلا میگه آقا رو پشت بومه. در واقع میخواد مکانش رو بگه، ولی اون مکان عام رو نگیم، اون مکان چیز رو نگیم. میگه فلانجا هست داره فلان کار رو انجام میده، یا ساعت فلان میاد فلانجا فلان کار رو انجام میده. این در مکان بودنه. شما داری با یک وصفی داری اون آدم رو توصیف میکنی. این الان وصفه نه خود مکانه، مکان که اونجا سیج رفت نده، نه خود این آدم هست که تو اون مکان قرار گرفته، نه نسبت وجودی که بین این دوتا هست. شما فقط یه وضعیتی برای این آدم حاصل شد که قبل از اینکه توی این مکان قرار بگیره اون وضعیت رو نداشت. شما داری این آدم رو با اون وضعیت توصیفش میکنی. خب یعنی داری یک وضعیتی کیفی داری در واقع، به شکلی کیفی در واقع داری، نگیم که با اون مقوله کیف هم قاطی بشه، داری در واقع وضعیت این آدم رو توصیف میکنی. در واقع زمان هم همینجوریه. زمان میگن هیئت حاصل از نسبت شیء به زمان. یعنی شما یه شیئی رو که در نظر میگیرید، انسان رو در نظر میگیرید، این خودکار رو در نظر میگیرید، این موبایل رو در نظر میگیرید، نسبت این با زمان رو که در واقع میسنجید بهش میگن متا. میگن آقا الان این در کدوم قسمت از زمان، در کدوم قسمت از زمان قرار داره. مثلا که میگه آقا فلان واقعه در فلان بازه زمانی اتفاق افتاد، یعنی داری وضعیت اون واقعه رو، وضعیت اون شی رو با زمان مشخص میکنه. یعنی کار این در واقع عرض یک توصیفی از اون شی در رابطه با نسبتش با زمان. الان این شی یه نسبتی با زمان در خارج پیدا کرده، زمان یه چیز مستقله. البته میگم با تعریفی که از زمان داریم بعدا بعد بحث کنیم. ما یه چیزی به اسم زمان داریم، یه چیزی به اسم این شی داریم، یه نسبتی بین این شی و این زمان حاصل شده که این نسبتش هم در خارجه. این باعث میشه که ما این رو بتونیم به وسیله یک عرضی توصیفش کنیم و اون در زمان بودنه. الان فلان شی در فلان زمان. بعد الان میفهمن این که ما میگیم زمان، یه دو تا بحث میگم اینجا علامه مطرح میکنن که هنوز نخوندیم و بعدا در واقع باید بخونیم که الان چند بار بعضیش دیگه تکرار شده. یکی بحث آنه، یکی بحث حرکت توسطی و قطعیه. یه بحثی داریم میگن آقا ما یه سری موجودات زمانی داریم، یه سری موجودات در زمان داریم. یعنی یه سری موجوداتی داریم که در واقع اصلا با زمان اتفاق میفته، یه سری چیزی هست که ظرف زمان انگار ظرفشونه، یعنی درون زمان تعریف میشه. در رابطه با بحث آن، این بحثی که الان مطرح کردیم، گفتیم نسبت شی به زمان، علامه میفرمایند که این بحث متا که هیئت حاصل نسبت شی به زمانه، اهم از اینه که در واقع خود زمان باشه. یعنی شما در واقع نسبت اون شی رو، اون شی در خود زمان باشه، در طرف زمان باشه. یه بحث قبلا راجع به خط مطرح کرده بودیم، گفتیم آقا خط یک موجود امتدادیه دیگه، و خط گفتیم انتهای خط چی میشه؟ میشه نقطه. که گفتیم نقطه از جنس خط نیست، نقطه از جنس خط نیست. چرا؟ چون امتداد دار نیست. در رابطه با زمان هم همین مطرح میشه. میگن طرف زمان همونطور که طرف خط نقطه است، طرف زمان میگن آنه. همونطور که نقطه قابل انقسام نیست، برعکس امتداد که ما گفتیم امتداد قابل انقسام بالقوه بی نهایت، یعنی اشیای امتدادی بی نهایت قابل انقسام هستن، برخلاف نقطه که قابل انقسام نداره. آن هم همینجوریه، به آن میگن طرف زمان، جایی که زمان پایان پیدا میکنه، که در واقع این میفته به بحث، میگه به بحث حرکت و اینا، که ما بحث حرکت رو بدونیم و میگن زمان با حرکت تعریف میشه. در واقع ما تا موقعی زمان داریم که حرکت داریم. وقتی حرکت به نقطه پایان خودش برسه، حرکت به نقطه پایان خودش برسه و حرکت تمام بشه، ما دیگه زمان نداریم. اون نقطه پایان حرکت رو، اون نقطه پایان حرکت رو که ما در واقع بهش میگیم وصول، یعنی شی حرکت کرد برای اینکه از یک ندارایی به دارایی برسه، رفت که به یک کمالی برسه. موقعی که به اون کمال میرسه که ما بهش میگیم وصول، این پایان حرکته، اینجا در واقع پایان زمان هم هست، آنه دیگه. وصول جز حرکت نیست، تعریف حرکت بر نقطه‌ای که شما واصل شدی صدق نمی‌کنه، چون نقطه‌ای که واصل شدی دیگه امتداد نداره. نقطه وصول آنیه، لحظه‌ایه. خب تعبیرات که حالا باید تو بگم تو بحث مرحله ده دیگه، قوه و فعل و بحث حرکت باید خونه بشه. فقط نکته اینه که الان میگن آقا این نسبتی که ما با زمان میگیم، میگیم مهم نیست که این شیء با خود زمان نسبت داشته باشه، مثل یک شیء که در حال حرکته، شیء که در حال حرکته با خود زمان در نسبته. اصلا حرکت و زمان با هم دارن تعریف میشن، یعنی این زمانیه، با زمان داره پیش میره. با خود زمان نسبت داشته باشه یا با طرف زمان نسبت داشته باشه، بازم اونجا ما متا رو براش به کار میبریم. مثلا میگیم آقا این شیء موقعی که واصل شد، بالاخره اون نقطه که واصل میشه همچنان اون شیء هست دیگه، اون جوهر در یک نقطه‌ای به کمال خودش واصل میشه، به انتهای حرکت خودش میرسه، اون نقطه دیگه زمانی نیست، اون نقطه دیگه امتداددار نیست. ولی با این حال ما براش بحث متا رو به کار میبریم، میگیم الان تو چه وضعیتیه، میگیم یا مثلا براش چه اتفاقی افتاد. مثلا شما میگی، مثال مخفف بزنم، میگی تو ساعت 2:33، یعنی به صورت آن ساعت 2:33 مثلا با ثانیه هر چیزی، تو این لحظه مثلا توپ ایستاد، توپی که داشت حرکت میکرد، شما یه توپی رو هل داده بودی، میگی چی شد، میگی توی فلان لحظه ایستاد، یعنی یه وضعیتی پیدا کرد با آن، که قبلا هم خدمتتون باز تذکر دادم میگه آن دیگه از جنس زمان نیست، آن بحث امتدادی نیست، ولی با این حال ما متا رو براش به کار میبریم. الان میگن این که ما میگیم متا یعنی هیئت حاصله از نسبت شیء به زمان، اهم از اینه که این در واقع شیء درون زمان باشه، یعنی با زمان باشه، یا این که طرف زمان باشه، هر کدوم از این دو تا باشه بازم متا رو براش به کار میبریم، یعنی بالاخره یه نسبتی با زمان داره، یا خود زمان یا طرف زمان. چون با طرف زمان هم ارتباط داره، گویا با زمان ارتباط داره دیگه، ولی این که طرف زمان از جنس زمان نیست. و یه بحث بعدی رو مطرح میکنم، میگم باز اهم از اینه که ما این شیء که در نظر داریم میگیریم حرکت توسطی داره یا حرکت قطعی داره. میگه باز برای هر دو تا اینها ما در واقع بحث متا رو به کار میبره، اون هیئت حاصله از نسبت شیء به زمان رو به کار میبره. فرق حرکت توسط و قطعی چیه، که باز اینو توی همون مرحله حرکت میخونیم. حرکت قطعی اجزایش منطبق بر اجزای زمانه و با هر جزء از زمان پیش میره، ما اینو میگیم حرکت قطعی. یعنی همین جوری که زمان داره میگذره، زمان گفتیم چه جوریه، اون کمیت غیر قار، گفتیم اینجوریه که جزء قبلی در واقع قوه جزء بعدیه، و شرط اینکه جزء بعدی بیاد اینکه جزء قبلی از بین بره. اون جزئی که الان داریم جزء قبلی از بین رفته، جزء بعدی هنوز نیومده. اینطوری خب موجودی که با زمان در حرکته، نحوه تحقق وجودش هم همینجوره، یعنی در هر لحظه داره یه قسمتی از وجودش بروز پیدا میکنه، همینجوری آن به آن، لحظه به لحظه، به شکل اتصالی این داره جلو میره با زمان. پس اتفاقی میفته چیه؟ تمام اجزای اون شی بر تمام اجزای زمان منطبقه. چرا؟ چون هر جزءش داره با جزء زمان ایجاد میشه و پیش میره. در حرکت قطعی اینجوریه که آقا پس هر جزءش بر جزء زمان منطبقه. حرکت توسطی چیه؟ حرکت تمثیلی رو تعریف می‌کنم به کون شی بین مبدا و منتها، بودن شی بین مبدا و منتها. یعنی شما یه مبدا حرکت در نظر می‌گیرید، یه انتهای حرکت در نظر می‌گیرید، هر نقطه‌ای که اینجا در نظر بگیرید، هر مقطعی رو که در نظر بگیرید، تعریف حرکت توسطی براش صدق میکنه. این دیگه یک حرکت توسطی در واقع یک نقطه است، آنه. خب در حرکت توسطی این اتفاق میفته که حالا بحثی که آیا ما در خارج حرکت قطعی فقط داریم یا حرکت توسطی داریم یا هر دوتاشون رو داریم، اون چیزی که در خارج واقعا تحقق داره و واقعیت داره با تعریفی ما از حرکت میکنیم کدومه، که این بحث میمونه برای همون بحث مرحله ده که بحث در واقع حرکت میکنه. الان ما فقط این توضیح، الان علامه تعریفش نمیکنن، فقط همین رو میگن که منظورشون اینه که میگن آقا فرق نمیکنه چه حرکت قطعی رو شما در نظر بگیرید، چه حرکت توسطی رو در نظر بگیرید، راجبش میتونید متا رو به کار ببرید. متا گفتیم چی؟ هیئت حاصله نسبت شی با زمان. خب میگه این شیعه مهم نیست که با زمان داره جلو میاد و اجزای بر اجزای زمان منطبقه یا نه، که ما متا را جش به کار ببریم، نه، چه اینطوری به شکل انطباقی باشه، چه اینجوری که به شکل انطباقی نباشه و یک زمان یک در یک لحظه نسبتی با زمان پیدا کرده، در این حال ما متا را براش به کار میبریم. متن رو ببینین. و اما متا فهو حی ادون حاصل از من نسبت شیء الی زمان. متا چیه؟ هیئت حاصل از نسبت شی به زمانه. گفتیم در واقع ما داریم وضعیت شی رو با عین متا و بقیه این مقولات نسبی توصیف میکنیم. با عین اومدیم مکانش رو توصیف کردیم، یعنی نسبتی با مکان پیدا کرده بود، ما با عین اومدیم نسبتش توضیح دادیم. الان باز ما میگیم هیئت حاصل در واقع از نسبت شی به زمان رو با متا توصیف میکنیم. میگیم این شی با زمان یه نسبتی پیدا کرد، ما میخوایم اون رو با متا توصیف کنیم. بعد این در واقع متا و کونه فیه و بودن اون شی در زمان، زمین اول میخوره به شی، زمین دوم میخوره به زمان، بودن اون شی در زمان اعم از اینه که اعم من کونه فی نفس زمان کل حرکان، اعم از اینه که در خود زمان اتفاق بیفته، مثل حرکت، حرکت در دل زمان اتفاق میفته، حرکت از سنخ زمان در ظرفی که از سنخ زمان هست اتفاق میفته، او فی طرفی، یا اون در واقع شی در طرف زمان واقع میشه، و حوال آن که طرف زمان چیه؟ آن کل موجودات الانیت الوجود، مثل موجودات آنیت الوجود، من الاتصال و الانفصال و المواسطه و نحوه ها، مثل اتصال انفصال مواسطه نحوه اینها. یا اتصال لحظه‌ایه، یعنی لحظه وصول، لحظه وصول آنیه، جز حرکت نیست. وقتی شما گفتید واصل شد، پایان حرکت اتفاق افتاد، یا یه چیزی میخواد شروع کنه به حرکت، از یه چیز دیگه میخواد جدا بشه، لحظه شروع در واقع آنیه. مثل اون مثال خط رو دو ذهنتون بیارید، دو طرف خط نقطه است، از جنس خط دیگه نیست، دو طرف خط نقطه است، امتدادی نیست. زمان هم همینجوریه، دو طرفش، لحظه پایانش و لحظه شروعش، لحظه‌ای که اتصال پیدا می‌کنه یا لحظه‌ای که داره انفصال پیدا می‌کنه، یا مثلا تماس، چیزی که دو چیزی با هم تماس پیدا می‌کنن، اینا آنی‌ان، لحظه‌ای‌ان، دیگه جز زمان نیستن، دیگه انقسام‌پذیر نیستن. میگه این بحث متا اینها رو هم در بر می‌گیره، شامل اینها هم میشه. و اما ایضاً من کونه علی وجه الانطباق، و اما از این که همچنین به نحو انطباق بر زمان تطبیق کنه، مثل حرکت قطعیه. حرکت قطعیه گفتیم چجوریه؟ گفتیم اجزایش جز به جز با زمان ایجاد میشه، یعنی همونجور که زمان داره پیش میره، این با زمان ایجاد میشه، پس تمام اجزایش بر اجزای زمان منطبقه، تمام اجزای اونشه با زمان منطبقه. اولا علی وجه، یا نه بر وجه انطباق نیست، یعنی اون شی به شکل انطباقی بر در واقع زمان منطبق نیست، مثل حرکت توسطیه، کل حرکت توسطیه. کم پنجره باز کنیم، مثل حرکت توسطیه. الان حرکت توسطیه گفتیم چی؟ حرکت توسطیه در واقع یه نقطه است. اصطلاح میگن آن سیار، میگن آقا حرکت توسطیه که همون داشته بین المبدا و المنتها، هر چیزی که این هر نقطه‌ای که این تعریف برای صدق کنه، تعریف حرکت توسطیه به صدق کنه، یعنی هر نقطه و آنی که شما بین مبدا و منتها در نظر بگیرید، ما این رو بهش چی میگیم؟ بهش میگیم حرکت توسطی. که دیگه خب البته میگم یه چیزی از بحثاش باید بمونه
برای مرحله ده که بحث حرکت هست و اینها، اون چیزی که برای ما مهمه فقط تعریف متاست. تعریف مکان به نسبت بین شی با تعریف عین، به نسبت بین شی با مکان گره خورده. تعریف متا به نسبت بین شی با زمان گره خورده. و وقتی ما میگیم زمان، همه اقسامی که در زمان دخالت میکنه، طرف زمان، همون چیزی که با زمان نسبت داره مد نظر ما هست، نه فقط خود زمان. خود زمان، طرف زمان، اون چیزی که با اون موجودی که با زمان پیش میاد و لحظه لحظه ایجاد میشه، اون موجودی که فقط یک لحظه در زمانه، هر چیزی که یه نسبتی با زمان پیدا میکنه ما مثلا راجعش به کار میبریم.
زمان
درسته. آره.
بله.
این اصلا زمان نیست، اینا اعتباره. زمان رو اونجا تو بحث حرکت تعریف میشه که زمان در واقع همون کمیتی که ما مقدار حرکت رو باهاش مشخص میکنیم. و برای همین گفته میشه که هر شیء زمان مختص به خودش داره. الان زمان شما غیر از زمان منه. و زمان من غیر از زمان این ماجیکه. هر شیء به خاطر که حرکت مخصوص به خودش داره، زمان مخصوص به خودش هم داره. بعد ما یه حرکت عام داریم که بعد اینجوری که مثلا همینجوری علامه توی همون بحث زمان توضیح میده که مثلا بعد یه ایده که مثلا به خاطر اعتبار میان حرکت خورشید رو مبدأ قرار میدن، همه زمان‌ها رو با اون می‌سنجن، یعنی زمان شما رو با اون دارن می‌سنجن. این که اعتباریه و علامه که از ما می‌تونیم یک زمان حقیقی هم تعریف کنه و اون زمان حرکت جوهریه، چون گفتیم جوهر عالم یک جوهر واحدیه و اون جوهر داره به شکل واحد تغییر می‌کنه، در واقع اون جوهر در حال حرکته. زمان عام رو می‌تونیم اون بگیریم و بقیه زمان‌ها رو با اون بسنجیم. یه بحث زمان عام و خاص. خب یعنی اینا اعتباراتی که ما برای سنجه اون زمان‌ها گذاشتیم. و الا زمان هر موجود مختص به خودشه. زمان خاص داریم. الان میگم زمان من شما فهمید. اون منظور از زمان اونه. بعد میگم بعد تعریف زمان و اینا رو اونجا تو بحث مرحله ده که بحث حرکت هست بخونید. بحث خیلی خوبی داره. هم بدایه هم نهایه بحث خیلی خوب، واقعا بحثی که واردش بشید می‌بینید که هم بحث جذابیه و چقدر ذهن رو درگیر می‌کنه. و بعد هر چی جلوتر بریم مثلا جمعی داد بعد خیلی خاطر توضیح میده، زیر بحث توضیح میده، خیلی تأثیرات تربیتی مهمی داره، تأثیرات هستی شناسی مهمی داره. الان دیگه حتی فیزیکدان ها غربی ها اینا هم خیلی رو بحث زمان دارن کار، هم رو بحث مکان، هم رو بحث زمان، بحث زمان چیستی زمان و پیامدهای معرفت شناسی ازش میگیرن. یعنی پیامد معرفت شناسی که آقا زمان چیه، خیلی از متکلمین دیگه اصلا مثلا سر قدیم و حادث بودن زمان بحث دیگه، آقا زمان قدیم یا حادثه، بعد چیزیه، بعد با توجه به این تعریف عالم ماده قدیمه یا حادثه، بحث مهمی راجع به زمان اتفاق میفته. ما اینجا فقط این حالت در واقع نسبت حاصل به زمان رو، حالا زمان رو هر چی تعریف کردید نسبت حاصل به اون برام مهمه که در واقع انگار ما با این مقولات نسبیه داریم وضعیتش الان تا آخر همینجوری ما داریم وضعیت شی رو توصیف میکنیم. هیئت حاصل یعنی این یه وضعیتی پیدا کرد، یه نسبت واقعی پیدا کرد، این نسبت باعث شد که یه وضعیتی این داره پیدا میکنه، ما این وضعیت رو داریم توصیفش میکنیم که آقا فلان شی در فلان مکانه، در فلان زمانه، با این خصوصیت ها مثلا هست. مقوله وضع چیه؟ برای همین که بعضی ها میگن مثلا عین و وضع و اینا مثلا با هم ترکیب میکنن، باز دوباره عین همون تعریف قبلی، هیئت حاصله نسبت، یعنی این توی این چند تا همش مشترکه، هیئت حاصله از نسبت. ولی هیئت حاصله از نسبت بین چی و چی؟ هیئت حاصله از نسبت در تعریف وضع دو تا قید خوابیده. اینو دقت بکنید که بعد ما یه تعریف داریم که علامه اینجا نمیارن و این مهمه. و اون اینه که ما یه بحثی رو بعدا مطرح میکنیم که آقا ما یه وضع تمام مقوله داریم و یه وضع جزء معقوله. خب اصطلاحش میخوام به گوشتون بخوره، تعریفی که الان علمه میارن مال وضع تمام معقوله است. میگن دو تا نسبت رو برای مشخص شدن وضع ما باید بیان کنیم تا بتونیم بگیم وضع این شی اینه. مثلا شما یه شی رو در نظر میگیرید که مثلا اجزایی داره، نسبت این اجزا با هم دیگه، این اجزا با هم چه نسبتی دارن و حالا این مجموعه والیت اجزای ما در عالم خارجه و نسبت این اجزا با خارج، یعنی دو تا چیزو باید مشخص کنیم، نسبت این اجزا با هم، نسبت این اجزا با خارج. بعد مثلا که الان میزنن چه جوریه، مثلا میگه شما یه انسان تصور بکن،
الان انسان که تصور میکنه مثلا سر داره، پا داره، دست داره، میگه آقا انسان مثلا انسان الان، بعد شما برای انسان وصف ایستاده رو بکنید، میگه الان تو چه وضعیتی؟ میگه ایستاده. وقتی میگه ایستاده یعنی چی؟ یعنی اینکه این آقا الان وقتی ایستاده، انسان سرش به سمت بالاست، پاهاش پایینه، دستاش وسط بدنش قرار گرفته، یعنی بین سر و پا قرار گرفته. پس این اجزا رو با هم می‌سنجی، سر، دست، پا، اجزای داخلی رو با هم می‌سنجی که چه نسبتی دارن، و بعد باز نسبت به اشیای خارج هم می‌سنجی. اینکه آقا الان پاش مثلا به سمت زمینه، سرش به سمت آسمونه، با اجزای خارج هم می‌سنجی. یعنی دو تا چیزو مشخص می‌کنی، برای مشخص شدن وزن هم نسبت اجزا با هم رو مشخص می‌کنی، هم نسبت اجزا با خارج. این میشه چی؟ وضع تمام مقوله. اما اگر فقط اومدیم نسبت اجزا با خودشون رو مشخص کردیم، مثلا گفتیم آه سر انسان بالاتر از پای انسان قرار میگیره، به خارج کار نداشتیم، به اجزا خارجی کار نداشتیم، یا از اون طرف فقط نسبت اجزا به خارج رو در نظر گرفتیم، گفتیم آقا این انسان در واقع مثلا میگم جهت بدنش به سمت آسمونه و کل این مجموعه رو، یا مثلا با یه جزء، مثلا نسبت با این لام در نظر گرفتید، مثلا وضع منو با این لام و با این، مثلا گفتیم آقا من الان پشت میزم و مثلا سمت راستم لپتاپه، مثلا من رو کل بدنم مثلا جزء جزء در نظر نگرفتید، با این اجزای خارجی مقایسه کردید. اگر حتما این دو تا رو جزء جزء در نظر گرفتید، میگن در واقع وضع جزء معقوله. عمل وضع فهو حیاتون حاصلت من نسبت اجزا اشتری بعضها الی بعض. وضع چیه؟ هیئت حاصلی که از نسبت اجزای یک شی بعضی از این اجزا نسبت به بعضی دیگر، و مجموع الی خارج، و مجموع اجزا با اجزای خارجی، با اشیاء خارجی. پس توی وضع ما دو تا قید داشتیم، نسبت اجزا، اجزای داخلی بعضی به بعضی دیگر، یعنی خودشون با خودشون مقایسه میکنیم، و مجموع و کل این اجزا رو با خارج مقایسه میکنیم. این میشه تعریف وضع تمام مقوله در واقع، که اینجا علامه اینجا ذکر نمیکنیم. بعد مثال میزنن کلقیام الذی هو هیئت حاصله للانسان من نسبت خاصه بین اعضایه نفسها، مثل انسان مثلا مثل ایستادن و بینه و بین خارج، مثل ایستادن که آقا الان ایستادن یه وضعیتی برای انسان، شما میگه آقا این فلانی ایستاده است، فلانی نشسته است. وضعیت ایستاده چی حالتیه؟ حالتیه که یه حالت خاصیه که برای انسان حاصل شده، بین اعضای بدنش یک در واقع نسبت خاصی حاصله، و باز بین این انسان و بین اشیاء خارجی بین اونها هم نسبت خاصی حاکمه. مثل گفتیم چی؟ هیئت حاصله من نسبت خاص بین اعضای نفس ها، بین خود اعضا و بینها و بین خارج، و بین اعضا و بین خارج. توی قیام چجوری مثلا میزنن؟ من کانر اصلی الا فوقن و قدمیه الا تحتن. الان انسانی که ما میگیم قائمه، سرش بالاترین نقطه از بدن قرار گرفته و پاهاش در واقع پایین ترین نقطه است، برخلاف انسانی که مثلا چی میگن، مثل اینا که جیمناستیک کار میکنن چپه میشن، مثل این بچه که ملق میزنن، اونجوری با سر میاد پایین، پاها میره رو آسمون. آره بله. این میشه در واقع وضع. وضع پس چی شد؟ هیئت حاصله از نسبتی که بین اجزا با هم دیگه و مجموع اجزا با خارج حاصل میشه. برای همین بعضی میگن اصلا یکی با مکان، این اصلا میگن ما دو تا در واقع مقوله نداریم. وضع و عین یه چیزن، به خاطر اینکه مکان یعنی چی؟ مکان هم بالاخره شما گفتی آقا نسبت متمکن با مکان دیگه، خب مکان هم یه شی خارجی دیگه، یعنی شما در واقع نسبت اینو با اون تنگ دیدی، پس اینم در واقع مکان همین دیگه. برای همین بعضیا مثلا اگر اون در واقع گفتم وضع جزء مقوله رو بگی که ما فقط با خارج مثلا داریم میسنجیم، خب این در واقع میگه خب از این همونه دیگه، واسه شما دو تا. برای همین بعضی از میگن ما اینجا دو تا مقوله داریم، یه مقوله داریم. اینم از وضع. بعدی جدس، یا بهش میگن ملک یا بهش میگن له. جدم از همون وجدان و وجدا و وجدان و اینا میاد، که در واقع اینجا باز مثلا ما اونجا داشتیم مکان متمکن، زمان داشتیم و اون شی داشتیم، اینجا ما چی داریم؟ محیط و محاط داریم. میگه وقتی مثلا شما یه شیئی داری، مثال میزنم، حالا بعد الان با مثال واقعیش هم میاد، این داخل این کره رو در نظر بگیرید، الان این داخل محاطه، این در واقع بیرون محیطه. خب میگه که یه نسبتی باز اینجا حاصل میشه. یه هی الان مثل همون بحث با دوباره مثل همون بحث مکان که داشتیم، البته یه تفاوتی با اونجا داره ها. در نظر الان میگم بحثش چیه. الان میبینی که این چیزی که در واقع اینو احاطه کرده بین این دوتا، بین این چیزی احاطه شده و اون احاطه کننده، یه نسبتی باز دوباره حاصل میشه. ما باز این وضعیتی که از نسبت این دوتا حاصل میشه رو با در واقع جده توضیح میدیم. مثال واقعیش که میگن چی جوریه؟ مثال واقعیش میگن مثل لباس پوشیدن. چی میگن؟ البته این رو هم میگن که بعضی وقتا این جده طبیعیه، بعضی وقتا مصنوعیه. طبیعیش مثل پوست. الان پوست ما بدن ما رو احاطه کرده. خب پس بین پوست و بدن یه نسبتی حاصل میشه. خب یا مثل لباس پوشیدن، الان لباس پوشیدن لباس ما بدن ما رو احاطه کرده. بعد میگن خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش اینه که میگن اون چیزی که احاطه کرده شیء احاطه شده رو با حرکت اون شیء احاطه شده حرکت میکنه. خب فرقش با مکان چیه؟ گفتیم تو اون تعریفی که صدر از مکان میپذیره، مکان رو گفتیم تو بعضی تعریف ها مثل اون مثال نمقه چه کوزه یعنی جا مثال کوزه آب که میزنن، فقط همین سطح رو در نظر میگیرن که میگن مکان. ولی گفتیم صدر چی میگه؟ میگه کل اون حجمه، کل اون فضایی که این شیء درش قرار گرفته، یعنی کل حجمی که من توش قرار گرفتم، این رو مکان در نظر میگیره. فرق پس با این، پس این الان با اون فرق داره. اون یه حجمیه، این نه، این یه احاطه کننده داره مثل لباس مثلا، یه شیء احاطه شده داره مثل بدن، که این دوتا با هم یه ارتباطی گرفتن، با هم یه ارتباطی بینشون برقرار شده. ما این رو بهش میگیم در واقع جده یا ملک، در واقع اون ملک اون شده یا لح برای اون شده، که با حرکت کردن یکی اون یکی دیگه هم حرکت میکنه. و عمل جده و یقال لها الملک فهیه هیئت حاصلت من احاطت شیء بشیء، این هیئتی که حاصل شده از احاطه یک شیء به شیء دیگر. الان یه شیء اومده شیء دیگر احاطه کرده، یه نسبتی بینشون برقرار شد. ما اون نسبت رو، اون هیئت حاصل از اون نسبت رو بهش میگیم جده. که چه اتفاقی میفته؟ به حیث و ینتقل المحیط به انتقال المحاط. الان مثلا نمی کنید الان هوای اطراف ما هم ما رو پوشونده، خب ولی ما به این جده نمیگیم، چون ما وقتی حرکت کنیم هوای همراه ما با ما نمیاد، داره یه تکونی بخوره، ولی اینجوری نیست که با ما، ولی لباس ما هر جا که ما بینیم لباس ما با ما میاد. این ارتباطه بخواهم توی جده بین ارتباط ملکو که میگن این یه مقدار بهتر جا میفته. اینو شما در نظر بگیرید که الان اون چیزی که در واقع همراه اون احاطه کننده ای که طور شما رو احاطه کرده، نسبتی با هم برقرار کردی که اون همراه شما حرکت میکنه. حالا میفهمن سوا اون کانت الاحاطه احاطه تام متن، حالا میخواد این احاطه احاطه تام باشه که تجلبب، مثل اینکه چادر میپوشه. الان خانومی که چادر میپوشه، چادر کل بدنش رو احاطه میکنه، بهش میگن احاطه تام. آره دیگه، آقای جی نقف کنه میگه نه، ولی اصل آره میگم، ولی مثال بهترش همون بس پوسته که چیز طبیعی رو به کار ببرن. در واقع پوست مثال بزنن یه باز نگه چشماشو نیوش چشماشو نه ها چشم بسته. این تجربه احاطه زن ناقص زن که تقمص و تنعول، مثل یا احاطه ناقصه مثل اینکه پیراهن میپوشید یا کفش میپوشید. الان کفش یا پیراهن کل بدن رو احاطه نکرده، میگه ما به هر دو تا اصطلاح جده رو به کار میبریم. اینم از بحث جده. اینم بخونم یکی که از اضافه بخونم خط از همون بحث بودم بخونم تمام. اگه همت کنیم بخونم تمام کنیم. حالا برای اینکه خسته نشین البته بچو روز شهادت خودش برای کاری کنم، روز شهادت دیگه در این باشه طلبت. یه خاطره یه آقای چیز خدا رحمتش کنه تعریف میکنه، آقای اصلا دیگه آقای علامه جعفری، خیلی قشنگ تعریف میکنه. اگر بود یه بار نگاه کنه که میگه بنده خدای چی؟ آره آره نگاه کنید. خب
بحث بعدی چیه؟ بحث بعدی اضافه است. بعد الان فصلی که باید کم کم قم به حال زدنش رو میده. بعد داریم هجامت بکنیم. من چند روز اصلا یه احساس خواب‌آلودگی سنگینی دیدم. احساس خواب‌آلودگی می‌کنم. بعد هر وقت اینجوری بشم هجامت می‌کنم خوب بشم. اصلا خب افراد با هم تعبش رو فهم کنم. ولی عموما طبیعت نزدیکشن به فصل بهار و اینا یه جوری که اون اخلاقی که توی بدن تو فصل پاییز و زمستان به خاطر اون در واقع غلظتی که پیدا میکنه کم کم دقت خون اتفاق تو بدن میچرخه، بدن حالا تغییر میکنه. هجامت بکنید ثواب میده. ما هجامت بکنیم مثلا اضافه. مقوله بعدی که ما داریم مقوله اضافه است. اینجا یه تذکر رو میدن که میگن برای بحث اضافه ما چند اضافه داریم. یه اضافه اشراقی داریم، یه اضافه مقولی داریم،
یه مقوله داریم که اضافه.
اضافه اشراقی اضافه یک طرفه است. همون بحثی تو بحث علت و معلول، تو بحث وجود رابط داریم، تو بحث وجود مستقل رابط خوندیم که بعض وقتا وجود رابط یک طرفیه. این همون بحثه. طرف بهش میگن اضافه اشراقی. یعنی اون اتفاقی که توی علیت میفته، در مدار علیت میفته. حالا تو فصل بعد میخونید که ما در واقع دو چیز نداریم، یه علت یه معلولی. مثلا شهید مطهری میزنه که میگه خب مثلا پول دادن که حسن به رضا پول میده، میگه ما الان اونجا چهار تا چیز داریم. یه حسن داریم، یه رضا داریم، یه پول داریم، یه پول دادن حسن به رضا داریم. حسن از تو جیبش پول در میاره به رضا میده. الان چهار تا چیز داریم: حسن، رضا، پول. پول دادن جدا از همه. بعد اونجا شهید مطهری میاد تحلیل میکنه و مثال میزنه که همین مثالی که تو بحث علت هم میخونید که آقا ما اینجا در واقع اینجوری چهار تا چیز نداریم. یعنی اینجوری نیست که تو بحث اعطای وجود که بگیم یه مثلا خالق داریم، یه مخلوقی داریم، یه وجودی داریم، خالق میاد وجود به مخلوق میده. میگه اینا که این طرف میبینید مخلوق وجود، فعل دادن وجود به مخلوق، اینا همش یه چیزه و به اعتبار مختلف داریم. از اعتباراً داریم از همینجوریه. مگر یه چیز اضافه اشراقی اینجوریه. یعنی ما یه طرف بیشتر نداریم، یه خالق داریم که یه فعلی داره انجام میده. این اضافه اشراقی. یه اضافه معقولی داریم که در واقع اضافه معقولی یعنی همون نسبتی که تو معقولات ما تا الان معقولات نسبی چی صحبت می‌کردیم، گفتیم یه نسبتی بین اینها برقرار میشه، بین مثلا میگم مکان و متکمکن یه نسبتی برقرار میشه که ما ازش عین میفهمیم. این نسبت اضافه معقولی، نسبتی که ما در معقولات داریم بین دو تا چیز، مثلا مکان خودش معقوله، اونم یه معقوله، بین این دو تا یه نسبتی برقرار میشه، اینو بهش میگن اضافه معقولی. که اینم محل بحث ما نیست، نه اضافه اشراقی محل بحث ما است، نه اضافه معقولی. یه بحث داریم که بهش میگن معقوله، اون اضافه که خودش معقول است، اون اضافه خودش معقول است. که این بحث که الان میخوایم بحث کنیم که چیه، میگن هیئت حاصله از تکرر نسبت بین دو تا شی.
بهترین راهش اینه که در واقع با همون مثال توضیح بدیم. از مثال که توضیحش بدیم اینجا از همه راحت تره. که میگم مثال مثل چی؟ مثل پدر و پسر. الان پدر و پسر بودن خب در واقع یک پدر نسبت به پسر و پسر نسبت به پدرش در واقع یک وضعیتی دارن دیگه. شما مثلا اینو میخواین توصیفش کنیم یا فلانی پدر فلانی یا فلانی پسر فلانی. خب این اضافه معقوله چجوریه؟ میگه این نسبت پدر بودن، این معقوله، معقوله‌ای که از تکرار نسبت ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی این پدر این پسر است و این پسر پسر این پدر است. یعنی اگر این پسر نباشه اصلا پدر بودن تعریف نمیشه. شما کی میتونی به یکی بگی پدر؟ موقعی که پسری داشته باشی. کی به این میتونی بگی پسر؟ موقعی که پدری داشته باشد. یعنی این دوتا طرف نسبت دارن با هم تعریف میشن. شما اگر بخواید نسبت رو تعریف کنید باید نسبت این رو با یه شیعی تعریف کنی که اون شیع خودش با این نسبت داره. آره همون متضاعفن. همون برای احکامی هم که میگنیم براش به کار میبریم در واقع همون احکام متضاعفن رو به کار میبریم. آره. و عمل اضافه فهیه هیئتون حاصلتون من تکرر نسبت بین شیعه. اضافه اون هیئت حاصله ای است که از تکرر نسبت بین دو تا شی ایجاد میشه. فرق پس این معقوله با مقالات قبلی چیه؟ ما تو مقالات قبلی یه نسبت داشتیم، یعنی از نسبت یه شی باشه دیگر میومدیم یه هیئت رو براش میکردیم. اینجا دو تا نسبت داریم، هیئت حاصله تکرر نسبت بین دو تا شیه. فان مجرد نسبت لا یده و اضافتا معقولیه. این اضافه معقوله با اون که گفتیم اشتباه نکنیم، منظور همین معقوله اینجاست.
میگه مجرد نسبت داشتن باعث نمیشه که ما مقوله اضافه داشته باشیم. مقوله اضافه باعث صرف نسبت نیست. چرا؟ چون تو بقیه مقولات نسبی هم ما نسبت داشتیم. کیف هست میشه؟ و انما تفیدها، همانو نسبت فایده میرساند اضافه مقولی را یا مقوله بودن اضافه را، که موقعی که نسبت الشیء الملحوظ من حیث و انه منتسب الی شیء هو منتسب الیه لها در منتظر. اینجا همینجا میگفتن که آقا عبارت یه مشکلی داره توی عبارت نهایه بهتر. عبارت نهایه اگه نگاه کنید عبارت خیلی صاف و مستقیم و اینا یه مقدار توضیح شد مثلا مشکل داره. و این چیجوری میشه؟ میگه ما اضافه، مقوله اضافه رو کی داریم؟ موقعی که شما یه شیئی رو لحاظ کنید، نسبت و شیئ المذهوز، این شیئ لحاظ شده نسبت داره، نسبت منحیز و انهو از این جهت که انهو منتصبون الى شیئ خودش، آره شیئ آخر یه شیئی رو شما در نظر شیئ المرحوز، شیئ الف در نظر میشه، شیئ ملحوز بگین الف، شیئ ملحوز که شیئ الف باشه در نظر گرفته میشه از اون حیث که منتصب است الی شیء، یعنی شیء ب، که اون شیء ب خودش خصوصیت داره، هو منتصب الی، اون شیء ب منتصب است باز به الف. پس شما شیء الف رو در نظر میگیر از اون حیث که منتصب است به ب، و باز شیء ب خودش منتصب است به شیء الف، لهذا منتصب، منتصب الی اون شیء الف در واقع به خاطر این نسبتی که داره. کلعب المنصوب من حیث انه اب لهذا الام الیهم من حیث انه ابن له، مثل در واقع ابی که منصوب میشه به پسر، اون در واقع چیز داخل خطیره در نظر نگیری، داخل خطیره میگه ما چرا میگیم بهش پدر؟ چون پدر این پسره. میگه کل اول منصوب، پدری که منصوب میشه به اون فرزند، به اون پسر، از اون حیث که انه ابن له، از اون حیث که این پسر اونه. پس در واقع چی شد؟ همون بحث، شاید عبارتش یه مقدار پیش خورده باشه، ولی همون بحث در واقع متضایقه اینو که گفتیم، یعنی شیء الف رو شما این شیء الف رو با شیء ب نسبتی داره، و به خاطر نسبتی که با شیء ب با شیء الف داره ما این مقوله رو بهش نسبت میدیم. بعد الان میفهمن که این مقوله اضافه ممکنه متشابهات الافراد باشه، مثل برادر به برادر که نسبتاشون یکسانه، ممکنه این نسبت های مختلفی با هم داشته باشه، مثل برادر و پدر، برادر و پسر و پدر که نسبتاشون با هم فرق میکنه. و تنقسم الاضافه الى متشابهات الافراد اطراف که الاخوه و الاخوه، اضافه تقسیم میشه به اونهایی که تشابه اطراف دارن، مثل برادری و برادری. این نسبت دو طرف همون نسبتی که بین الف با ب هست، همون نسبت بین ب و الف هست، این میشه متشابهات الافراد. و مختلفات الاطراف که ابوت و البنوه و فوقیت و تحتیه، یعنی که اطرافش مختلفه، یعنی نسبت الف با ب همون نسبت ب با الف نیست، نسبت الف با و نسبت ب با الف نیست. بعد گفتیم خواص هم خواص متضایفه میشن، و من خواص الاضافه ان المضافین متکافئان وجودن و عدمن و فعلا و قوتن لا یختلفان من حیث الوجود و العدم و الفعل و القوه. این دو تا چیزی که متضایف هستن، پدر و پسر، بالا و پایین، برادر با برادر، در وجود و عدم، در واقع یا هر تاشون موجودن یا هر دوشون معدومن یا هر دوشون بالقوه هن بالفعل. مثلا میگم شما میگی آقا نوه، مثلا نوه من، خب شما الان بالقوه پدر بزرگی، کما این که نوه شما بالقوه هست، یعنی در قوه و فعلیت اگه فرزند داشته باشی، شما بالفعل فرزند داری، الان میتونی مثلا پدر رو بالفعل، یعنی پدر بودن برای شما بالفعله، چرا؟ چون فرزندتون بالفعل. اما پدر بزرگ بودن برای شما بالقوه است، چرا؟ چون نوه شما بالقوه است، هنوز نوه شما نیومده.
مثلا نسبت
به قوه است دیگه، خب نه نسبت دیگه، الان یه بحث رو این توی پاراگراف آخر علامه توضیح میدن که آقا منظور ما از این مقوله اضافه چیه، این ما الان یه اب و ابن داریم، یه ابوت و نبوت داریم، نبوت بنوت. خب میگه اون مضاف حقیقی این دوتان، این نسبتان، اون چیزی که ما الان داریم میگیم این نسبتا رو داریم، این ذاتا نیستن، این ابو ابنه اضافه حقیقی نیستن، بهش میگن مضاف مشهوری. یعنی توی عامه به این دوتا میگن مضاف، در حالی که مضاف این دوتا نیستن، اون چیزی حقیقتا الاد فلسفی ما بهش اضافه رو بکنم میبینی این نسبتا. الان میگن و علم ان المضاف قد یطلق علی نفس الاضافه، این مضاف رو ما بعد اختا خود اون اضافه ها رو، خود اون نسبته رو بهش میگیم مضاف، کل ابوبته بل بنوبه و یسمو المضاف الحقیقی، که ما بهش میگیم مضاف حقیقی، یعنی خود نسبته برای ما مهمه. و قد یطلق علی معروضها کل اب و ام و یسمو المضاف المشهوری، یا مثل پدر و پسر که خود اون پدر و پسره، یعنی خود اون ذاته، خود اون ذاته که اگر دقت بکنید خود همین که فرمودن خود اون ذاتا به هم تعقف نداره، یعنی پدر و پسر ذاتشون به هم تعقف نداره، این در واقع پسره اونم پدره، یعنی دوتا آدم جدا از هم هستن، شخصاشون با هم ارتباطی ندارن، نسبتشون با هم ارتباط داره، نسبتی که این دوتا با هم برقرار میکنه در واقع این
بعد تو مباحث سفسطه به مشکل میخوریم که آب بسن خب نه حتی یه بحثی رو مطرح میکنیم ما، همین بحثی رو مطرح میکنم، یه بحثی الان ما داریم، بحث تو همون اصول فلسفه یه رساله، یکی از مقالات بحث اعتباریاته. خب که آقا این اعتباریات چی هست؟ انا خیلی از چیزهایی که ما بین خودمون داریم اعتبار کردیم، میگه آقا عضویت کتابخانه، بعد عضویت کتابخانه این قوانین رو هم داره، یه بحث اونجا داریم که بعد تو بحث عرفانی هم بحث میشه، بحث تشریع و تکوین، که آقا مثلا تشریع توی ایده اعتباریاته، نسبت تشریع و تکوین چیه، نسبت اعتباریات با تکوین چیه، یه بحث اونجا هم ما داریم، یعنی اینجوری نیست که ما بگیم هر مفهومی که ما اینجا داریم مثلا چیز بگیم، ولی بعد نسبت به هم شخصی بخاطر چی یه بحث رو بعدا مطرح میشه، بالاخره هر چیزی در تو عالم اتفاق میفته داره در ظرف وجود محقق میشه دیگه. خب پس یه امر واقعیه، یعنی شما بعد این واقعیت رو بتونید توصیف کنید، ولو اینکه بگی مثلا اعتبار، خب الان اعتبار خود عمل اعتبار یا عمل واقعیه، یعنی خود یه کاری انجام میدی، شما میگی من اعتبار کردم، پس یه کاری انجام دادی، پس یه کار واقعی انجام دادی، خب پس بعد بتونید توضیح بدید چه کار کردی، یعنی توی عالم واقع چه چیزی رو، یعنی فیلسوف در واقعش این رنگی میگه هستی شناسی، فرقش با این کارهای علم تجربه جدید سر اینه، علم من اینا چی میکنم که تیکه قد بشه یکم استراحت کنیم، این تیکه آخرم بخونیم چون نمیشه به فردا دیگه نمیارد، یعنی واقعا به ده دقیقه کمتر از ده دقیقه تموم. این بحث اینجوریه که الان دلیده اینجوری هم با تمام میگم با تمام زبانش کار نداریم، یعنی همونش که الان دم دست ما هست و برای ما کار راه میندازه همین رو ما میدوم و کارمون انجام میدیم، ولی تو نگاه هستی شناسی فیلسوف اینجوری نیست، میخواد ضبط تمام، چرا؟ چون میگه اصلا همون بحثی که گفتن بعدا میگه ما اصلا اتفاق نداریم، بقای همه با هم مرتبطن، اینا ارتباطاتی دارن، اصلا فکر فعل جذاب اصلا نداریم، فعل بیهوده اصلا نداریم با تعریف فلسفی، بعد برای همین بعد همه رو توجیه کنه، یعنی اون امر معرفت شناسی هم که اگر بگیم اون از فیزیکای مختلف مشکل میخوره، ولی بالاخره این کاره، یعنی این کاری که باید انجام بشه، ما باید روابط عالم رو با هم کشف کنیم که اینا با هم چه ارتباطی دارن، و در واقع میاد کار فیلسوف دغدغش چیه، میگه آقا همین چیزایی که ما داریم، مثل خیلی از کارهایی که ما تو اصول همین کار انجام میدیم، میگه تو بعضی از مباحث فقهی میگه آقا عرف داره این کار انجام میده، آقا عرف داره بی انجام میده دیگه، یعنی الان بعد شما بیا بگو آقا این ماهیت بی چیه، مثلا ماهاتات ماهیتش چیه، یا
یه سری بحثا اینجا ما تو بحث اصول هم داریم، آقا ما چرا داریم کار انجام میدیم، چرا میایم این ماهیت ها رو میشکافیم، در حالی که عرف به شکل ارتکازی خیلی از این کارا داره انجام میده. یعنی یه بحثی که اثر داره و نتیجه داره و ما دنبال یه سری نکاتی هستیم. اینکه آخر هم بخونیم که انشالله از شر ما خلاص بشید. بعد دو تا مقوله هست، فعل و انفعال، که فعل و انفعال بحث تأثیر و تحصره. یکیش
فعل و انفعال داری؟ صحبت این میگه چیز خود علامه صحبت کنید. خب حالا فعل انفعال اینجوری بحث تأثیر و تأثره. یه وقت هست یه شیعی داره یه شیع علی یه شیع مثلا علی تأثیر میذاره رو شیع به، خب یعنی این داره اثرگذاری میکنه مؤثر، این تذیرنده است. خب پس بین این دوتا بازی نسبتی حاصل میشه که این داره اثر میذاره، یکی داره اثر میذاره، یکی داره اثر رو میپذیره. خب این اثرگذاری رو ما بهش میگیم فعل، این تذیرندگی رو بهش میگیم انفعال. که توی این چی برای ما مهمه؟ اینکه این نسبت تا موقعی که این دوتا با هم در ارتباطن، یعنی این داره روی اون اثر میذاره، این نسبت برقراره، یه نسبت تدریجی بین این دوتا، مثل گرم کردن آتش اثری که روی آب میذاره. تا موقعی که آتش آب روش قرار داره و داره آب رو گرم میکنه، این گرم کردنه الان یه وضعیتی داره، میگه آقا الان میگه آتش مثلا یه بچه میبرزه با آتش چیکار کرد آبو؟ میگه آبو گرم کرد. خب میگه الان ما چند تا دیدیم، یه آتش داریم، یه آب داریم، یه حرارت داریم، این هم مد نظر ما نیست، حرارت یه خود گرما. خب اینا خودش مقوله های جدایی هست. گرما مثلا خودش کیفیه، او حرارت رو شما در جو در نظر بگیر با اون تعریفی که مثلا دارن. اینا خودش یه مقوله داره، با اینا کار نداریم. یه وضعیتی که آتش داره آب رو گرم میکنه، این گرم کنندگی آب آتش نسبت به آب که یه امر تدریجی هم داره حاصل میشه، کم کم داره آتش آب رو گرم میکنه، یه امر تدریجیه. اینو ما بهش میگیم مقوله فعل. از اون طرف این که آب داره گرم میشه، داره اثر آتش رو میپذیره، این رو بهش میگن مقوله انفعال. این دیگه رو بخونم اون تیکه آخرش تذکر بدم. و اما فعل فهو از هیئت الحاصله من تأثیر المؤثر مادام یؤثر. میگن فعل هیئت حاصله از تأثیر اون فاعل مؤثر تا موقعی که اثر میذاره، کل هیئت الحاصله من تسخین المسخن مادام یسخن، مثل هیئتی که حاصل میشه از گرم کردن شیء گرم کننده تا موقعی که در واقع این گرم کنندگی رو داره. و اما الانفعال فهو هیئت الحاصله من تأثر المتأثر مادام یتأثر، میگه هیئت حاصله از پذیرندگی اون شیء پذیرنده است تا موقعی که داره تحت تأثیر قرار میگیره، که هیئت الحاصله من تسخن المتسخن مادام یتسخن، مثل اون هیئتی که در واقع حاصل میشه از گرم شدنی که تا موقعی که اون گرم کننده هست، مثل اون مثال آب دیگه، آتش داره گرم میکنه، آب داره گرم میشه. غیر که اینجا مهمه که تو نهایت علامه میران و ویدیو نیست و اینها، همین بحث تدریجی بودنشه، اینا یه کمیت غیر قارن در واقع داره همجوری لحظه به لحظه داره ایجاد میشه. آخرش علامه بحث رو در واقع تذکر میدن که میگن آقا این تدریجه در تعریف فعل و انفعال وجود داره، تعریف تو تعریف فعل و انفعال باید تدریج رو در نظر بگیری تا فعل و انفعال ابداعی خارج بشه. ما یه فعل و انفعال توی بحث علت معلول داریم که میگیم علت معلول رو ایجاد میکنن، خب اونا دیگه تدریجی نیستن، لحظه‌ایه. این لحظه رو چیم اصلا رتبی شما نمیدونم یه جایی اصلا میگم بعضی از مخلوقات اصلا قدیم زمانی اصلا دفعی حالا مثلا دفعی بگیم هر شد خب اذا عرض شاید یه قول لگو کن فیکون رابطه بین در واقع اسلامی ابداعیه، یعنی اینجوری نیست که مثل این فضای کیف استعدادی که باید مثلا فراهم بشه، نه یعنی اون ابداعیه.
مخلوقی که در واقع خداوند داره و اون اتفاقی که توی عقول مجرد و اینها داره میفته اونجا ابداعیه، تدریجی نیست. الان میگه این غیر تدریج رو ما به خاطر این بحث کردیم و در واقع میدونید که اون اصلا در اون فعل انفعالی که ما اونجا داریم اصلا ماهوی نیست. یعنی بحث در واقع چون این ما داریم عرض میگیم، بحث علت معلول که میگیم در واقع فعل وجودیه، انفعال هم انفعال وجودیه. فعل انفعالی که بحث علیت داریم فعل انفعال وجودیه، بحث ماهوی نیست. ما داریم تو تقسیم بندی ماهیات صحبت میکنیم و اصلا همونجا باز مطرح میشه ما اصلا در عالم ماده علیت نداریم. یعنی هیچ امر مادی نمیتونه علت امر مادی دیگر باشد. هیچ امر مادی حتما علت باید موجود مجرد مفارق باشه.
علت ناقصه
نه، علت فقط موعد میتونه باشه. موعد علت ناقص اون معنی جلب. اگه موعد رو علت بگیرید اصلا بعد پس فرقش چیه؟ ما اصلا اینجا ولی اینجا داریم راجع به چی؟ نسبت به دو تا ماهیت بحث می‌کنیم. الان این دو تا ماهیت این داره یه کار انجام میده، اینم داره یه اثر میپذیره. در واقعش اینه که باز این هم معده، برای اینکه اون موجود مجرد این عرض مثلا عرض و گرم شدن رو به آب میده. دقت می‌کنید؟ نه، الان این آتش نیست که داره به آب حرارت رو میده. آتش معد می‌شود که آب اون انظر بگیره، اون وجودیش اونجوری میشه. برای این الان میگن این غیر تدریجی رو ما به کار بردیم که دقت کنید که این فعل و انفعالی که اینجا میگیم با اون فعل و انفعال وجودی اشتباه نگیریم و اعتبار و تدرج توی تعریف الفعل و الانفعال، تدرج اینجا توی تعریف نیومده ولی علامت نهایی آوردن. تدرج هم میگن حالا از هم در واقع از مادامه میشه به دست آورد، از بحث دیگه. اعتبار تدرج تدریجی بودن در تعریف فعل و انفعال لاخراج الفعل و الانفعال ابداعیان، به خاطر اینکه فعل و انفعال ابداعی در واقع خارج بشه، هم فعل دفعی هم انفعال دفعی، برای اینکه فعل و انفعال دفعی خارج بشه. کفعل الواجب تعالی به اخراج العقل المجرد من العدم الى الوجود، مثل فعل خداوند چه در واقع موجود مجرد رو ایجاد میکنه. موجودات مجرد برای تحققشون در واقع نیاز به هیچ مقدمه ای ندارن و دفعی ایجاد میشن و انفعال عقل به خروجی من العدم الى الوجود به مجرد امکان ذاتی. یه بحث هم قبلا داشته بود، یه بحث هم قبلا داشتیم که مجردات حالت منتظر ندارن، هر چیزی که براشون امکان ذاتی داشته باشه دفعتا براشون همزمان با خلقشون ایجاد میشه، یعنی تمام کمالاتشون همزمان با خلقش ایجاد میشه و دیگه حالت منتظر هم ندارن. اینم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اصلا جلسه آخر بود، روز شاد امام فاطم هست دیگه، حلال کنید ببخشید کم بودی نقطه بود، ما به عنوان یه هم مباحثی کنار شما بودیم. بازم اگر حالا سوالی نکته چیزی داشتیم شماره منو که آیا یاری که داره، باز تو ایتا اگر چیزی خواستیم بپرسیم. امروز یه خیلی هم تون تون خوندیم، 131-22-59 این شماره ایتا همه، کلا پیام رسانان با همینه، هر چیزی که داشته باشم پیام رسانان با همینه. اگر باز سوالی نکته چیزی داشتید ما در خدمتتون هستیم، در حد همون باز دوباره مباحثه دو نفری. حالا اینجا این از همون اعتباریاتی که فلاسفه اعتبار میکنه، ما این برای میدیم شما اون برای میدیم، اولا اعتباری بیش نبود در حد مباحثه. نکته چیزی بحثی در خواستی ما در خواستی سلامت بشه، خواستی شام دعوت کنید ولیمه بگید آیه باید خواستم بالاخره ازدواج کنن، عرفی کنن، آیه یاری محمدی زمین خواستم بچهش رو عیقه کنن. اما این سوال نبود، دعوت هم بود. خواسته نه، واقعا حالا فلسفه شوخی کم بود یه هر چیزی بود دیگه، حلال کنیم بکنیم خود.